شش عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. حوثی‌ها مرکز یک استان دیگر در یمن را تصرف کردند. دادگاهی در آفریقای جنوبی حکم به ممنوعیت خروج عمر البشیر از آن کشور داد. حسن روحانی از کسانی که میگویند تحریم‌ها مهم نیست انتقاد کرد. درود شنوندگان گرامی، بکتاش خمسه‌پور هستم. در آستانه برگزاری مذاکرات صلح میان طرف‌های درگیر در یمن، گزارش‌ها حاکی از پیشروی نیروهای حوثی در کنترل مرکز یکی دیگر از استان‌های آن کشور است. خبرگزاری رویترز گزارش داده که حوثی‌ها امروز شهر الحزم، مرکز استان جوف را به کنترل خود درآوردند. استان جوف هم مرز با عربستان است. پیشروی حوثی‌ها همزمان با ادامه عملیات هوایی ائتلاف سعودی به مناطق در اختیار این نیروها روی می‌دهد. همزمان قرار است از روز دوشنبه فردا با میانجیگری سازمان ملل مذاکرات صلحی با حضور نمایندگان تمام طرف‌های درگیر در یمن در شهر ژنو سوئیس برگزار شود. دادگاهی در آفریقای جنوبی با صدور حکمی خروج عمرالبشیر رئیس جمهوری سودان از آن کشور را به طور موقت ممنوع کرد. حکم دادگاه به دنبال درخواست دادگاه بین المللی کیفری از حکومت آفریقای جنوبی برای بازداشت عمرالبشیر صادر شده است. دادگاه گفته که حکمش تا زمان رسیدگی به این درخواست اعتبار دارد. عمرالبشیر که برای شرکت در نشست اتحادیه آفریقا به آفریقای جنوبی رفته، از سوی دیوان بین المللی کیفری متهم به ارتکاب جنایت علیه بشریت در منازعه دارفور است. در ایران حسن روحانی رئیس جمهوری با دفاع از عملکرد دولتش در شرایط تحریمی گفت آنها که میگویند تحریم مهم نیست گویی از جیب مردم بیخبر هستند. به گزارش خبرگزاری های ایران، حسن روحانی امروز در جریان سفرش به شهر بجنورد گفت آنها که میگویند ما در برابر بیگانگان نباید بیستیم و در برابر پنج به علاوه یک نباید حرف بزنیم و مذاکره کنیم گویی از زندگی مردم بیخبرند. پایان نقل قول. حسن روحانی همچنین با دفاع از عملکرد دولتش در شرایط رکود اقتصادی و تحریمی گفت در این شرایط دولتش در زمینه دریاچه‌ها و بهبود کیفیت بنزین اقدام کرده است. حسن روحانی همچنین وعده داد که به گفته او با کمک مردم تحریم‌ها را لغو خواهند کرد. در ترکیه با اعلام نتایج انتخابات پارلمانی که حزب حاکم تنها توانست 40% از آرای رای دهندگان را کسب کند، بحث‌ها در محافل سیاسی بر سر تشکیل دولت ائتلافی آغاز شده است. حزب حاکم عدالت و توسعه که یکی از مؤسسین آن رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری کنونی است، در 12 سال گذشته با کنترل پارلمان توانسته بود به تنهایی دولت تشکیل دهد. اما اکنون رئیس جمهور باید برای تشکیل دولت ائتلافی با رهبران احزاب مخالف هم رایزنی کند. جمشید زند.
یک هفته پس از انتخابات پارلمانی ترکیه، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری آن کشور از دیدار با رهبران 4 حزب پیروز این انتخابات در روزهای آینده خبر داد. آقای اردوغان به خبرنگاران گفت در ملاقات‌های جداگانه با رهبران این 4 حزب با آنها درباره روند تشکیل دولت ائتلافی گفتگو خواهد کرد. وی با اشاره به روند مرسوم در ترکیه گفت که در ابتدا رهبر بزرگترین حزب پیروز در انتخابات، یعنی حزب عدالت و توسعه، را مأمور تشکیل دولت ائتلافی خواهد کرد و در صورت عدم موفقیت او، رهبر دومین حزب بزرگ یعنی حزب جمهوری‌خواه خلق مأمور تشکیل کابینه خواهد شد. رئیس جمهوری ترکیه اظهار امیدواری کرده است دولت ائتلافی بتواند در مدت قانونی 45 روزه تشکیل شود. از سوی دیگر نومان کورتولوش، یکی از معاونان حزب عدالت و توسعه، به شبکه خبری CNN ترک گفته است طبق قانون اساسی ترکیه، در صورتی که رهبران 2 حزب بزرگ آن کشور نتوانند دولت ائتلافی تشکیل دهند، برگزاری انتخابات زودرس در دستور کار قرار خواهد گرفت. رهبران 4 حزب عدالت و توسعه، جمهوری خواه خلق، حرکت ملی و دموکراتیک خلقها که به پارلمان ترکیه راه یافتند، تا کنون گفتگوهای رسمی خود را برای تشکیل دولت ائتلافی آغاز نکردند. اما در روزهای اخیر محافل سیاسی و رسانه‌های ترکیه احتمال فعال شدن رئیس جمهوری سابق آن کشور عبدالله گل را مطرح کردند، زیرا به گفته برخی از چهره‌های شاخص احزاب اپوزیسیون او چهره معتدل در درون تشکیلات حزب عدالت و توسعه است که میتواند به تشکیل کابینه ائتلافی و به دور از نفوذ رجب طیب اردوغان کمک کند. پس از اعلام نتایج انتخابات، صلاح الدین دمیرتاش رهبر حزب دموکراتیک خلق‌ها و دولت باهچلی رهبر حزب حرکت ملی خواستار کنارگیری احمد داوودطولو رهبر حزب عدالت و توسعه و نخست وزیر وقت شدند. اما آقای اردوغان از داوودطولو خواسته است تا تشکیل دولت ائتلافی به انجام وظایف خود به عنوان نخست وزیر ادامه دهد. قرار است نمایندگان جدید پارلمان 550 نفره ترکیه در روز 25 ژوئن با ادای سوگند کار رسمی خود را آغاز کنند و دولت ائتلافی هم باید حداکثر تا 45 روز پس از آن تشکیل شود.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
رسانه‌های بریتانیا گزارش دادند روسیه و چین به مخزن رمزگذاری شده اطلاعاتی دسترسی یافتند که ادوارد اسنودن، کارمند پیشین سازمان امنیت ملی آمریکا، از دولت ایالات متحده به سرقت برده و تاکنون علنی نکرده است. به گزارش ساندی تایمز و بنگاه سخن پراکنی بریتانیا، ماموران اطلاعاتی بریتانیا به خاطر امنیت خودشان جابجا شدند. مقامات ارشد دولتی که نامشان برده نشده به تایمز گفتند سازمان اطلاعاتی بریتانیا MI6 مجبور شده مامورانش را از عملیات زنده در کشورهای متخاصم خارج کند. مقامات همچنین به بنگاه سخن پراکنی بریتانیا گفتند که روسیه و چین می توانند پرونده هایی را که اسنودن به سرقت برده بخوانند. تام شیپمن از نویسندگان مقاله ساندی تایمز به بنگاه سخن پراکنی بریتانیا گفته است افراد در دولت عمیقاً آزردند از اینکه این شخص توانسته همه این اطلاعات را آنجا در بیرون قرار دهد. هنگامی که ادوارد سنودن در سال 2013 میلادی جویای پناهندگی در روسیه شد، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه تأکید کرد وی باید از انتشار اطلاعات درباره برنامه‌های اطلاعاتی ایالات متحده دست بردارد. پوتین گفته بود اگر او می‌خواهد اینجا بماند یک شرط وجود دارد، باید کارش را متوقف کند. گلن گرینوالد، روزنامه‌نگار گاردین که در زمینه این افشاگری‌ها گزارش داده، گفته است سنودن این شرط را به جا آورده است. ایالات متحده جویای استرداد سنودن است تا به اتهام جاسوسی تحت محاکمه قرار گیرد. مقامات قضایی ایالات متحده گفتند خواهان مجازات مرگ نخواهند شد. ایالات متحده همواره هشدار داده که افشاگری‌های سنودن امنیت ایالات متحده را در معرض خطر قرار داده است. افشاگری‌های سنودن در خصوص وسعت و حدود نظارت سازمان امنیت ملی آمریکا بر اسناد و سوابق مکالمات تلفنی و ارتباطات اینترنتی اعتراضاتی در عرصه بین‌المللی را برانگیخته و به اصلاحات در آمریکا انجامیده است. ادوارد سنودن در سال 2013 بیش از 1,700,000 پرونده محرمانه سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی ایالات متحده و بریتانیا را بارگیری یا به اصطلاح دانلود کرد و جزئیات نظارت جمعی و وسیع بر ارتباطات تلفنی و اینترنتی را آشکار ساخت. بخش عمده این اسناد هنوز منتشر نشده است.
با وجود کاستی‌های فراوان اینترنت در ایران، هم از سرعت پایین و نازل بودن خدماتی که از سوی شرکت‌های مختلف ارائه می‌شود، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات عملکرد دولت در این زمینه را بسیار گسترده‌تر از دولت‌های پیشین بازگو کرده است. شاهین بشیری.
به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، شمار کاربران اینترنت در دولت 11 سه برابر شده است. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، محمود واعظی که روز یک شنبه برای شرکت در همایش امتداد امید به عراق سفر کرده بود، افزود از آغاز فعالیت دولت حسن روحانی تا کنون تعداد کاربران اینترنت در کشور از 3 میلیون نفر به 9 میلیون نفر افزایش یافته است. به گفته وی، پیش از فعالیت دولت 11 تنها 20 هزار نفر امکان استفاده از خدمات اینترنتی تلفن همراه را داشتند، اما امروز بیش از 11 میلیون نفر در نقاط مختلف کشور از این خدمات بهره می‌برند. این در حالی است که کاربران اینترنت در ایران همچنان از سرعت پایین و کاستی‌های دسترسی به اینترنت شکایت دارند. محمود تجلی مهر، کارشناس مخابرات و مدیر پروژه‌های مخابراتی در آلمان، در این زمینه به رادیو فردا میگوید:
وقتی که کیفیت پایین باشه، اینا مجبور میشن برای اینکه نشون بدن که چقدر کارهای خوبی کردن، کمیت رو نشون بدن، بگن که مثلا فلان قد میلیون اینطور آنطور. مگه میشه تا قبل از دولت آقای روحانی 200 هزار نفر اینترنت روی موبایلشون داشتن؟ اصلا همچین چیزی صحت نداره. مدیر اولین پروژه اینترنت موبایل خود من بودم برای ایرانسل و ظرفیت اگه اشتباه کنم 800 هزار نفری ما تو همون یکی یا دو ماه اول پر شد و این قضیه مال سال 2007، دقیقاً 8 سال 3 ماه پیش ما اینترنت موبایل رو اندازه کردیم و ظرفیتی که ایرانسل پیش بینی کرده بود برای یک سال در ظرف همون یکی دو ماه اول پر شد و ما اینو گسترش دادیم. حالا بدون اینکه آمار دقیق الان جلوی من باشه و اصلا امکانی داشته باشم که عددی که آقای بازی گفته رو من چک بکنم، من تردید دارم روی این عددها. و در همون سال هم همیشه بیان میشد که اینترنت در ایران رشد اینجوری اونجوری داره، ایران یکی از 3-4-5 کشور از این عددهای اغراق آمیز همیشه اینها گفتن. همون سال هم توجه من جلب میشد که با این همه مشکلاتی که ایران وجود داره چطور میتونه ایران مثلا رتبه فلان در جهان داشته باشه، در حالی که ما کشور دیگه داریم مثل ژاپن، کره جنوبی که بهترین زیر ساختار اینترنتی در دنیا دارن، یا کشور اروپایی و آمریکا. اینا این مقدار من با این مسئله مشکل دارم، عددهایی که اینها میارن. در مجموع کیفیت پایینه، سرعت‌ها بسیار پایینه، به اسم 3G و اینها به مردم سرویس رو میفروشن ولی کم فروشی میکنن. این یکی از مشکلات اساسیه. یک دلیلش خب مسئله تحریم هاست، یک دلیلش مسئله این هستش که اینها میخوان با سرمایه‌گذاری پایین بیشترین سود رو در کوتاه‌ترین زمان مدت داشته باشن و در واقع مونوپول رو هم در ایران دارن و میتونن به مردم زور بگن رقابتی هم به اون صورت وجود نداره. اینها همه دلایل اساسی هستش که کیفیت اینترنت در ایران پایین باشه.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین از ارائه خدمات اینترنتی برای روستاهای بالای 15 خانوار یاد کرده که در این راستا تا یه سال گذشته به گفته یه وی بیش از 8000 روستا در نقاط مختلف ایران به اینترنت دست یافتند و 25000 روستا نیز تا پایان امسال میتوانند از خدمات اینترنت استفاده کنند. آقای واعظی در خصوص شبکه‌های اجتماعی مورد استفاده در تلفن‌های همراه نیز یادآوری کرد، در صورتی که این شبکه‌ها اقداماتی در خصوص ترویج بی بندوباری و بی اخلاقی داشته باشند، با آنها برخورد می شود. اما وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات چه شیوه هایی برای این گونه برخوردها دارد؟ محمد امیر فروغی، کارشناس شبکه و رایانه ساکن ایران، در این زمینه معتقد است:
چیزی که هستش خود متولیان حکومتی و کسانی که قانونگذار هستن هم به این نتیجه رسیدن که بستن کلی ماجرا، هستن که تکنولوژی های کاملا به روزی برای این ماجرا وجود داره که بشه فیلتر شکن ها رو هم جلوشون رو گرفت، ولی به این نتیجه رسیدن که باید یک مقداری با درایت بیشتری روی زمینه سرمایه گذاری کنن و ابتدای امر خود جامعه رو سوق بدن به این سمت که جامعه دچار یک پختگی باشه در انتخاب اون چیزی که باید استفاده بکنه. نظیر این اتفاق در گذشته در مورد ویدیو، در مورد حتی کامپیوتر و در مورد چیزهای دیگه‌ای هم بود. ولی در زمینه این که چجوری میشود برخورد کرد، ببینید ما یه راهکار خیلی ساده در زمینه شبکه‌های اجتماعی و کلاً تمام نرم افزارهایی که حالا تو اینترنت وجود دارن و حالا به صورت شبکه اجتماعی به صورت شبکه اطلاع رسانی این حرفا هستن وجود داره و اون فیلترینگ هوشمند است. یعنی ما سیستم‌هایی داریم که میتواند پکت‌های ارسالی و دریافتی کاربر رو کاملاً مورد فحص قرار بده و اون چیزایی که حالا مصداق جرایمی هستش که قانون‌گذار کرده رو حذف بکنه یا ارسالش رو بهش نده. چه خب الان اگه دقت بکنید در اینا شبکه تلگرام این ماجرا رو در داخل خودش داره و مشکلی نداره، اینستاگرام به همین صورت داره کار میشه.
محمود واعظی همچنین به افزایش پهنای باند اینترنت اشاره کرد و گفت پهنای باند اینترنت در ابتدای کار دولت 11 برابر با 700 مگابایت بر ثانیه بود ولی الان به 2400 مگابایت بر ثانیه رسیده است. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین تاکید کرد که برای توانمندسازی بخش‌های دیگر جامعه و ایجاد کسب و کار لازم است که فناوری ارتباطات و اطلاعات زیربنای توسعه هر کشور قرار گیرد.
شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش میداد. اگر دیدگاه و نظری در این خصوص دارید می توانید دیدگاه خود را به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 بازگو کنید. همچنین می توانید از طریق وایبر و واتساپ پیام خود را به رادیو فردا بفرستید به این شماره 20420 725-970-30 تکرار میکنیم 2-0-420-725-970-30. بخش بعدی اخبار 18:30 دقیقه ایران.